رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. شنوندگان گرامی سلام. ساعت 9 شب برابر با 5:30 دقیقه صبح وقت کابل. برنامه صبح امروز 22 ماه اوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان برابر با 11 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
جان کری نامه جمهوری خواهان به رهبران ایران را غیر مسئولانه خواند. دفاع لاریجانی از حمایت ایران از عراق در جنگ با دولت اسلامی و کشته شدن بیش از 800 کارمند طبی در جنگ داخلی سوریه.
بعد از مشروع اخبار این گزارش ها را خواهید شنید. عکس العمل ها بعد از 14 سال تخریب مجسمه های بودا در بامیان، آموزش بوکو حرام توسط گروه دولت اسلامی و چگونگی مساعی ایالات متحده در قبال تهیه سلاح به شورشیان میانه رو در سوریه. تبصره صدای آمریکا نیز شامل این بخش است. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. مشروع اخبار از محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح خیر شنونده های عزیز. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چهارشنبه گفت که نامه سرگشاده‌ای که به رهبران ایران از سوی 47 سناتور جمهوری خواه فرستاده شده وی را در بی‌اعتقادی مطلق قرار داده و اینکه آن سناتوران هیچ صلاحیت قانونی به انجام آن کار نداشتند. آقای کری به کمیته روابط خارجی سنا گفت که آن نامه توسط تام کاتون سناتور تازه‌کار ایالت آرکانزاس به پالیسی خارجی ایالات متحده صدمه می‌زند و به تاریخ بیش از 200 سال کشور بی‌اعتنایی می‌کند. آن نامه هشدار داده است که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده ممکن توافق هسته‌ای با ایران را در هر زمانی باطل کند و اینکه کانگرس همچنین ممکن تغییراتی را در آن نامه در آن توافقنامه به بار آورد. آقای کری گفت که سناتوران کاملا اشتباه کردند زیرا آن توافق به طور قانونی التزامی نیست.
We've been clear from the beginning. We're not negotiating a quote legally binding plan.
آقای کری گفت ما از اول واضح بودیم. ما در خصوص آنچه که سناتوران طرح التزامی قانونی خواندند مذاکره نمی کنیم. ما با طرحی مذاکره می کنیم که در خود ظرفیتی برای عملی شدن دارد. ما روابط دیپلماتیکی با ایران اکنون نداریم. آقای کری گفت کانگرس حق تعریف کردن این توافق بین رهبران کشورها را ندارد. اون نامه جمهوری خواهان را غیر مسئولانه خوان. جمهوری خواهان مخالف توافق هسته‌ای کشورهای غربی با ایران هستند.
ایالات متحده آمریکا 75 میلیون دلار علاوگی را برای تجهیزات غیر مهلک به اوکراین فراهم خواهد کرد. این کمک شامل رادار ضد راکت، طیارات بدون پیلوت، تجهیزات رادیویی و طبی می باشد. اداره رئیس جمهور اوباما همچنان روز چهارشنبه تعزیراتی را بر تعداد از جدای طلبان طرفدار روسیه و آنهایی که به جنگ داخلی متهمند وضع کرده است. کمک‌های جدید آمریکا شامل سلاح نیست. اوکراین در صدد کسب سلاح از ایالات متحده است و بسیاری از مقامات قصر سفید و اعضای هر دو حزب سیاسی در کانگرس رئیس جمهور اوباما را ترغیب کردند تا به اوکراین سلاح فراهم کند. تعزیرات جدید روز چهارشنبه شدید نیست و شخصیت‌های عمده یا شرکت‌های روسی را هدف قرار نداده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید اگر کمک ایران به مردم و حکومت عراق در مقابله با گروه دولت اسلامی نباشد کشورهای بیشتری با دهشت‌افکنی تهدید می‌شد. آقای لاریجانی که چهارشنبه با امیر قطر و یک روز قبل آن با حاکم کویت دیدار کرده بود این مطلب را بیان کرد. لاریجانی در تلاش به تسهیل نگرانی کشورهای عربی در مورد نقش ایران در منطقه است. قطر و کویت اعضای بلاک 6 کشور حوزه خلیجند که اخیراً ایران را به مداخله در امور یمن متهم کرده بودند.
یک بمب روز چهارشنبه در بازار مزدحمی در شمال شرق هند منفجر گردیده کم از کم 3 نفر را کشته و 15 تن دیگر را زخمی ساخت. یک مقام پلیس در مرکز ایالت مانیپور گفت انفجار هنگامی رخ داد که بازار مملو از مشتریان بود. بیش از 10 گروه شورشی در آن ایالت فعالیت می کند. هیچ گروه تا کنون مسئولیت آن انفجار را به عهده نگرفته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه ی خبرها. بیش از 800 کارمند تیبی در جنگ داخلی سوریه در حملات عمدی و غیر عمدی اکثرا توسط نیروهای حکومتی کشته شده است. این مطلب را یک گروه حقوق بشر بین المللی روز چهارشنبه اعلام کرد. صفحه حساس شرح بیشتر را تقدیم می کند.
کارمندان تیبی برای حقوق بشر گفتند که آن نهاد 233 حمله را بر 183 مرکز تیبی در سراسر سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در مارچ 2011 مستند ثبت کرده است. آن گروه 139 کشته را که به طور مستقیم شکنجه و اعدام شده اند ثبت کرده است. سیستم صحی در سوریه از اثر جنگ آن کشور که اکنون وارد پنجمین سال شده تخریب گردیده است. از تخمیناً 2500 دکتر در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه که قبل از جنگ کار میکرد، حالا کمتر از 100 تنشان در شفاخانه های شهر کار میکنند. باقی آنها فرار کرده یا در داخل کشور بیجا شده یا هم اختطاف یا کشته شدند.
کم از کم 41 نفر در تانزانیا بعد از آن کشته شد که یک موتر باربری با یک بس تصادف کرد. یک کمشنر پلیس منطقوی گفت که هنوز واضح نیست که چه تعداد اشخاص زخمی گردیده است، اما نجات یافتگان به شفاخانه محل منتقل گردیدند. مساعی برای بیرون کشیدن چندین نفری که بین دو واسطه نقلیه گیر ماندن به خاطر عدم امکانات به تأخیر افتاده است.
مفتش خاص ملل متحد در امور شکنجه می گوید که وی با شروط ایالات متحده برای دیدارش از بازداشتگاه خلیج گوانتانامو موافق نیست. جوان مندس می گوید که وی می خواهد که ایالات متحده محدودیت ها بر دیدارش از زندان نظامی در کیوبا را بازنگری کند. رفع محدودیت شامل مکالمات بدون نظارت وی با زندانیان است. این مفتش خاص ملل متحد چهارشنبه گفت که وی برای 2 سال منتظر است تا از چندین زندان در ایالات متحده برای تحقیق روی استفاده از سلول انفرادی در آنجا دیدن کند.
صدای آمریکا آشنای شما. ادامه اخبار. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید دیدار رئیس جمهور پوتین با رؤسای جمهور دو کشور دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق برای 2 روز دیگر به تأخیر افتاده است. دیمیتری پسکوف به روز چهارشنبه گفت که سفر ولادیمیر پوتین به قزاقستان با تفاهم طرفین معطل شده است. صفحه حساس با شرح بیشتر.
قرار بود آقای پوتین در آستانه مرکز قزاقستان با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان و الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس دیدن کند. آقای پسکوف نظرات در مورد این که گویا تأخیر این سفر به خاطر ناخوشی حال آقای پوتین بود رد کرده است. روسیه، قزاقستان و بلاروس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را پایه‌گذاری کردند. این ائتلاف همچنین شامل ارمنستان و قزاقستان نیز می باشد.
و خبر آخرین که رئیس جمهور نایجریا میگوید جنگجویان بوکو حرام در کمپ‌های در شرق میانه آموزش می‌بینند که توسط تندروان دولت اسلامی اداره می‌شود. گودلاک جاناتان این مطلب را روز چهارشنبه بعد از آن در مصاحبه‌ای بیان کرد که رهبر بوکو حرام به طور علنی به اتحاد با دولت اسلامی تعهد کرد. آقای جاناتان گفت بعضی اعضای بوکو حرام برای آموزش به کمپ‌های دولت اسلامی رفت و آمد می‌کنند. رئیس جمهور نایجریا گفت آن کمپ‌ها در شرق میانه وجود دارد، اما از ذکر نام کشورهای مشخصی خودداری کرد. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. 14 سال از تخریب دو تندیس عظیم بودا در ولایت بامیان می گذرد، اما آن رویداد تکان دهنده تا کنون از ذهن شاهدان عینی آن روز پاک نشده است. باشندگان بامیان و شماری از شاهدان عینی این رویداد را بزرگترین خیانت تاریخی علیه میراث‌های جهانی نسل بشر عنوان کرده و گروه طالبان را عامل این بدنامی تاریخی می‌دانند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
گرچند 14 سال از تخریب سلسال 53 متری و شمامه 35 متری گذشته است، اما انفجار آن روز که خاک و دود این دو مجسمه بی‌نظیر را به آسمان کشید و فضای بامیان را تاریک ساخته بود، فراموش هیچ آدم این سرزمین نشده است. سید میرزا حسین یکی از شاهدان عینی میگوید که همساله روز 20 حوت یک روز رنجاور و دردآور است و صدای انفجار و دود و خاک بودا را یک بار دیگر به یاد می‌آورد. این شاهد عینی میگوید:
برادر عمو صحه و عمو صحنه در یاد ما می واقعا خیلی غم انگیزه، واقعا خیلی دلخراش، واقعا یک چیزی که آدم اصلا احساس ناامیدی میکنه که چی وقت بود برادری تو دارم یعنی آثار باستان رو ما تخریب کردیم و در این دوره ما اینجا چی دیدیم و دیگه بسیار یأس و ناامیدی برای آدم رخ میده.
تخریب دو مجسمه تاریخی بودا در ولایت بامیان توسط طالبان واکنش های تند جامعه جهانی به خصوص سازمان یونسکو و کشور ژاپن را به دنبال داشت. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نماینده خاص خود را به ولایت قندهار فرستاد و از رهبری گروه طالبان خواست که مجسمه های بودا را تخریب نکند. رئیس عمومی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، رئیس موزیم متروپولیتن نیویورک و سازمان کنفرانس اسلامی از طالبان خواستند که از این تصمیم خود منصرف شوند، اما گروه طالبان سرانجام این مجسمه ها را منفجر ساختند. میرزا حسین میگوید که طالبان سرانجام بعد از 25 روز با کمک تیم تازه نفس از انجینران خارجی که به لسانهای عربی، اردو و زبانهای دیگر تکلم میکردند و جهت تخریب بودا و بامیان آمده بودند قادر به انفجار بودا شدند.
تیکای کاسار باستان بودن خب ما در چیمسر چیزی رو که دادم یک قسم بقا بودن که از گل ساخته شده بودن، عکس های بقا بودن و کلای آدم بودن و یک تعداد مرغابی های بودن، عکس های گل بودن که ما در چیمسر دیدم که نار بردن شاید صحنه بودیم وقتی که مثلا بودا انفجار دادن، اما انفجار کلان خود صاحب بامیان مکمل دود گرفته و اصلا فضای بامیان از دود آتیش بودن.
مسئولان اداره اطلاعات فرهنگ بامیان میگن که وضعیت کنونی این این دو مجسمه عظیم و تاریخی با آن سادگی که توسط گروه متحجر طالبان تخریب شده در زمانش ساخته نشده بود، بلکه پیروان مذهب بودیزم در طی 3 قرن نسل اندر نسل قادر به ساخت و تزیین آن شده بودند. مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ کشور میگویند که آنان با سازمان یونسکو و سایر نهادهای بین‌المللی در تلاش دوباره احیا کردن یکی از این دو مجسمه هستند. سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ کشور در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در چندین مجلس وزارت اطلاعات فرهنگ در مجالس بین‌المللی تقاضا کرده است سازمان یونسکو و کمیته میراث جهانی تا توجه بکنند به این مسئله و حداقل ما یکی از دو تندیس بزرگ بودا را استفاده داشته باشیم. نگرانی های بوده که همواره مطرح شده، هنوز هم در مجالس تکنیکی بین متخصصین بین‌المللی این مسئله یاد میشه و ما امیدوار هستیم ان شاء الله به یک نتیجه برسیم.
مسئولین کمیسیون حقوق بشر در ولایت بامیان میگویند که بر اساس قوانین حقوق بشر و قوانین بشردوستانه حقوق بشر، تخریب آبدهای تاریخی و میراث‌های جهانی جنایت جنگی به حساب می‌آید. روح الله فروغ رئیس دفتر این کمیسیون گفت:
جنایت جنگی هم محسوب می‌شود، یکی از مصداق‌های جنایت جنگی هست و عاملین آن باید مجازات شود و مستوجب مجازات سنگین هستند.
بعد از 14 سال تخریب مجسمه های بودا توسط گروه طالبان در بامیان، اکنون تنها جدارهای خالی و رواق‌های درز برداشته آن باقی مانده است. بر اساس روایات تاریخی، مجسمه های بودا در ولایت بامیان در قرن‌های 5 و 6 میلادی در طی 3 قرن ساخته شده بود. هیوان سانگ زائر چینی در سفرنامه خود به بامیان نوشته است که مجسمه سیومی نیز به طول 300 متر در این ولایت به صورت خوابیده وجود دارد، اما تاکنون باستانشناسان قادر به کشف این مجسمه عظیم خوابیده در این ولایت نشدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا آشنای شما.
مساعی ایالات متحده برای تهیه سلاح به شورشیان میانه رو در سوریه در حال به تأخیر مواجه شده است که تندروان مرتبط به القاعده به فروپاشی جریان گروه های شورشیان که با نیروهای دولت سوریه می جنگد فشار می آورد. تحلیلگران میگویند که این انکشافات بر خطرات ناشی از برنامه وزارت دفاع برای آموزش و تجهیز شورشیان میانه رو تاکید میکند. مردید بول خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن گزارشی دارد که خود تقدیمتان می‌دارم. دستاوردهای اخیر در سوریه توسط جبهه النصره مرتبط به القاعده نماینگر یک ضربه به استراتژی ایالات متحده در شناسایی و تسلیح گروه‌های مخالف حکومت بر ضد اردوی سوریه و اخیراً جهادی‌های گروه دولت اسلامی می‌باشد. یورش جنگجویان نصره زمانی که شورشیان میانه رو از مقرشان در شهر حلب فرار کردند، جنبش حزم را مجبور به اضمحلال و سقوط کرد. باری حزم مرکز عملیات CIA بود تا میانه روهای سوریه را تجهیز کند. طی ماهای اخیر این دومین بار است که النصره گروه شورشی مورد حمایت غرب را در هم میکوبد.
I would characterize the situation in Syria as one in which Al-Qaeda continues to enjoy a disconcerting level of safe haven and is growing in momentum.
جنیفر کوریلا، کارشناس مؤسسه مطالعات جنگ سوریه گفت: من وضعیت در سوریه را باعث آنچه که القاعده با لذت بردن از یک میزان نگران کننده پناهگاه امن ادامه می‌دهد توصیف می‌کنم. و پیشرفت آن گروه در مسایی آن برای مبدل شدن به رهبری انقلاب سوریه در حال افزایش است. طرفداران النصره عکس‌های آنچی را که غصب سلاح‌های آمریکایی به شمول راکت‌های ضد تانک خوانده شده است منتشر کردند. حکومت اوباما در مسلح ساختن شورشیان سوریه بطی عمل کرده است، زیرا بیم دارد که آن سلاح ممکن به دست تندروان بیفتد.
It underscores the challenges that we have long been aware of and really that have made the administration somewhat gun-shy about supporting these groups in the first place. None of the groups that are deemed moderate.
جناتان شنزر تحلیلگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی اظهار داشت که این موضوع بر مشکلات تاکید میکند که ما از مدت‌ها بر آن آگاه بودیم و واقعاً حمایت از این گروه‌ها در وهله اول حکومت را تا حد هراسان ساخته بود. هیچ یک از گروه هایی که میانه را تلقی می شوند قدرت و توانایی نظامی را به حفظ قلمرو نداشته یا مورد اعتماد به داشتن سلاح پیشرفته نیست. وزارت دفاع ایالات متحده حدود 1200 شورشی سوریه را برای برنامه آموزشی جدید مورد آزمون قرار می دهد. قرار است تسهیلات در ترکیه، عربستان سعودی و قطر برای آموزش حدود 5000 جنگجو تا سال آینده آماده ساخته شود.
Correctly regarded as a dangerous indicator of the potential risk of sending meaningful support to rebels. However, I would highlight that the risk of not doing so and the risk of not actually providing.
من فکر میکنم که آنچه در منطقه حزم و قبل از آن در جبهه انقلابی سوریه رخ داد در واقع باعث یک شاخص خطرناک بالقوه ارسال پشتیبانی معنیدار به شورشان درست در نظر گرفته شده بود. با این حال میخواهم خطر انجام نشده در واقع خطر ارائه معنیدار حمایت پایدار به انقلاب سوریه را برای فعال کردن و تشویق القاعده در سوریه در دراز مدت برجسته سازم. جناتان شنزر تحلیلگر ارشد گفت حکومات مسلح شرقی میانه قبل از قیام‌های مردمی در جهان عرب که منجر به بی‌ثباتی در منطقه گردید بیشتر قابل اعتماد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
مذاکرات صلح که هدف آن پایان بخشیدن جنگ تلخ در سودان جنوبی بود یک بار دیگر بدون کدام توافق از هم پاشید. تازه ترین دور مذاکرات که در ادیس ابابا با میانجیگری نهاد منطقوی بین دول برای انکشاف صورت گرفت، گفته می شود که به دلیل مخالفت روی تقسیم قدرت، حکومت داری و ترتیبات امنیتی از هم پاشید. با وجود آن که جناح‌های مذاکره کننده با ضرب العجل تعزیرات اقتصادی احتمالی مواجهند، نتوانستند به تنش سیاسی و میان جامعیشان نقطه پایان گذارند که تا حال جان کم از کم 10,000 نفر را گرفته است. ایالات متحده از چندین سال به این سو برای ترویج سازگاری خصوصی، ثبات و پیشرفت برای مردم سودان جنوبی کار کرده است. ما عدم رهبریت سیاسی را شدیداً تقبیح میکنیم که نتوانسته است این تنش را حل کند که سودانی ها خالق آنند. تنشی که در جریان تقریباً 15 ماه وضعیت بدی را بر مردم تحمیل کرده است. ما در کنار چندین دوست و شریک سودان جنوبی با نهاد منطقه‌ای بین دول برای انکشاف در تلاش برای خاتمه بخشیدن این تنش بی‌معنی کار می‌کنیم. فاجعه بشری در سودان جنوبی ادامه دارد. در سودان بیش از 2 میلیون نفر بی‌جا شده و بحران مسئولیت مواد غذایی در آن کشور بدترین بحران جهان در حال حاضر تلقی شده است. هیچ دلیل برای جنگ بیشتر وجود ندارد و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد آنانی که مرتکب اقدامات خشونت آمیز می شوند یا تلاش های صلح را زیر سوال می برند حسابده قرار داده شوند. ملل متحد به زودی وضعیت را بررسی خواهد کرد. این در حال است که ملل متحد خواستار فیصله نامه 2206 شده که شورای امنیت آن را هفته گذشته با اکثریت آرا تصویب کرد. ما منتظر تصمیمی هستیم که جامعه بین المللی چگونه در این مورد اقدام می کند. ایالات متحده و شرکای توریکا از تلاش های جدی برای پایان بخشیدن این جنگ حمایت کرده و با نهاد منطقوی بین دول برای انکشاف، اتحادیه افریقایی و سایر شرکای بین المللی کار می کنیم تا در مورد آینده راه حل یافت شود. ما باید با یک صدا صحبت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که راه حل مشترک ما با مردم سودان جنوبی در پایان بخشیدن این تراژدی میانتهی کمک کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید و می‌پردازیم به آخرین گزارش این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، گودلک جناتان رئیس جمهور نایجیریا میگوید تندروان بوکو حرام توسط گروه دولت اسلامی در کشورهای شرقی میانه آموزش داده شدند. کریس استاین خبرنگار صدای آمریکا مصاحبه را با رئیس جمهور نایجیریا در ابوجا پایتخت آن کشور انجام داده است که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
اظهارات رئیس جمهور نایجیریا در حال بیان می شود که ابوبکر شیکاو رهبر بوکو حرام 5 روز پیش به گروه دولت اسلامی بیعت کرد، گروهی که در سوریه و عراق مستقر است. گودلک جاناتان رئیس جمهور نایجیریا روز چهارشنبه در یک مصاحبه با صدای آمریکا محل آموزش دهی تان روان بوکو حرام در شرق میانه را مشخص نساخت، اما وی افزود که از دیر زمان مشکوک بود که بوکو حرام با گروه های مشابه در خارج از نایجیریا ارتباط دارد.
We knew that the link was beyond just Nigeria. It spreads across not
او گفت ما می دانیم که رابطه بین بوکو حرام و سایر گروه های خارجی وجود دارد، اما هنوز هم در مورد میزان منابع مالی و حجم سلاحی که به بوکو حرام سرازیر می شود ممکن معلومات کافی در دست نداشته باشیم. گودلک جاناتان یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 28 مارچ در نایجیریا است. این انتخابات یکی از رقابتی ترین انتخابات پس از برگشت آن کشور به دموکراسی در سال 1999 میلادی تلقی می گردد. رقیب اصلی رئیس جمهور جاناتان محمد بوهاری فرمانروای نظامی پیشین نایجیریا و رهبر حزب کنگره سراسری ترقی خواهان است. مقامات انتخاباتی تاریخ اصلی برگزاری انتخابات را از اواسط ماه فوریه به تعویق انداخت، چون اردوی نایجیریا گفت که توانایی تامین امنیت مراکز رای‌دهی را ندارد. از آن زمان به بعد سربازان نایجیریا به کمک نظامیان چاد، کامرون و نایجر توانستند تا بوکو حرام را از بسیاری مناطق تحت تصرف آن گروه در شمال غرب نایجیریا بیرون رانند. رئیس جمهور جاناتان این پیروزی را مدیون مداخله نظامی همسایگان نایجیریا و به دست آوردن اسلحه جدید می داند. او انتقادات مبنی بر این که نیروهای خارجی اجازه جنگ با بوکو حرام در داخل قلمرو نایجیریا را ندارند رد کرد. او می گوید که کامرون قبلا اجازه حکومت نایجیریا مبنی بر مبارزه با بوکو حرام در داخل خاک نایجیریا را نادیده گرفت. رئیس جمهور جاناتان افزود که محدودیت بر عملیات نیروهای خارجی در داخل خاک نایجیریا بستگی به هماهنگی دارد. او گفت به نظر ما از انجام هر عملیات نظامی بزرگ باید آگاهی داشته باشیم و در صورت امکان سربازان نایجیریایی نیز باید بخش از همچو عملیات باشد. آقای جاناتان همچنین اظهارات مبنی بر این که دوره اول ریاست جمهوریش با نام بوکو حرام گره خورده است را رد کرد. او گفت بله، بوکو حرام یک موضوع بزرگ امنیتی است. این یک موضوع شماره یک امنیتی بوده که ما با آن روبرو هستیم. اما بوکو حرام ما را تعریف نمی کند. با ادامه عملیات تهاجمی چند ملیتی، رئیس جمهور جاناتان ابراز امیدواری کرد که تا اواسط هفته آینده ایالات شمال شرقی یوبی و آدماوا از وجود بوکو حرام پاکسازی گردد. او همچنین گفت که انتظار دارد تا ایالت برنو محل اصلی فعالیت بوکو حرام نیست تا 3 هفته دیگر از موجودیت آن گروه پاک ساخته شود.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده خبرها را میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه گفت که نامه سرگشاده‌ای که به رهبران ایران از سوی 47 سناتور جمهوری‌خواه فرستاده شده وی را در بی‌اعتقادی مطلق قرار داده و اینکه آن سناتوران هیچ صلاحیت قانونی به انجام آن کار را نداشتند. آن نامه هشدار داده که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده ممکن توافق هسته‌ای با ایران را در هر زمانی باطل کند و اینکه کانگرس همچنین ممکن تغییراتی را در آن توافقنامه به بار آورد. ایالات متحده آمریکا 75 میلیون دلار علاوهگی را برای تجهیزات غیر مهلک به اوکراین فراهم خواهد کرد. این کمک شامل رادار ضد تانک، طیارات بدون پیلوت، تجهیزات رادیویی و تپی است. علی لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید که اگر کمک ایران به مردم و حکومت عراق در مقابله با گروه تندرو دولت اسلامی نباشد، کشورهای بیشتری با دهشت‌افکنی تهدید می‌شد. آقای لاریجانی که چهارشنبه با امیر قطر و یک روز قبل آن با حاکم کویت دیدار کرده بود، این مطلب را بیان کرد. لاریجانی در تلاش به تسهیل نگرانی کشورهای عربی در مورد نقش ایران در منطقه است. یک بم آماده نشده چهارشنبه در بازار مزدحمی در شمال شرق هند منفجر شده، کم از کم 3 نفر را کشته و 15 تن دیگر را زخمی کرد. یک مقام پلیس در مرکز ایالت منیپور گفت که انفجار هنگامی رخ داد که بازار مملو از مشتریان بود. بیش از 800 کارمند طبی در جنگ داخلی سوریه در حملات عمدی و غیر عمدی اکثرا توسط نیروهای حکومتی کشته شده است. این مطلب را یک گروه حقوق بشر بین المللی روز چهارشنبه اعلام کرد. کم از کم 41 نفر در تانزانیا بعد از آن کشته شد که یک موتر باربری با موتر بسی تصادف کرد. مفتش خاص ملل متحد در امور شکنجه میگوید که وی با شروط ایالات متحده برای دیدارش از بازداشتگاه خلیج گوانتانامو موافق نیست. جوان مندز میگوید که وی میخواهد که ایالات متحده محدودیت ها بر دیدارش از زندان نظامی در کیوبا را بازنگری کند. رفع محدودیت شامل مکالمات بدون نظارت وی با زندانیان است. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید که دیدار رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با رؤسای جمهور دو کشور دیگر اتحاد جماهیر شوروی پیشین برای 2 روز دیگر بعد تأخیر افتاده است. دمیتری پاسکوف چهارشنبه گفت که سفر ولادیمیر پوتین به قزاقستان با تفاهم طرفین معطل شده است. رئیس جمهور نایجیریا میگوید که جنگجویان بوکو حرام در کمپ‌هایی در شرق میانه آموزش می‌بینند که توسط تندروان دولت اسلامی اداره می‌شود. گودلک جاناتان این مطلب را چهارشنبه در مصاحبه‌ای بیان کرد که رهبران بوکو حرام به طور علنی به اتحاد با دولت اسلامی تعهد کرد. آقای جاناتان گفت بعضی اعضای بوکو حرام برای آموزش به کمپ‌های دولت اسلامی رفت و آمد می‌کنند. رئیس جمهور نایجیریا گفت آن کمپ‌ها در شرق میانه است، اما از ذکر نام کشورهای مشخصی خودداری کرد.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، شما را به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتو به میزبانی دکتر روشان دعوت می‌کنیم. انجینر برنامه خانم زهرا است.